دقیقه است مثلا، و با توجه به این که این کلاسی که الان جلسه بعد از ظهر داریم، فکر میکنم که بین 11 و 50 دقیقه تا 12 و 20 دقیقه 25 دقیقه که اذانه، ما چون دیدم معمولا بیشتر از نیم ساعت ما نمیخونیم، یعنی بیشتر از نیم ساعت جلسه‌مون کش نداره، میتونیم اون موقع هم وقتشو داشته باشیم، بعد همین نیم ساعت رو بعد نماز بشینیم کسی سوالی داره یا چیزی سوالاشو حل کنیم، اینم میتونیم فکر کنیم روش. جانم اینم آره میشه شکلش
کنارش یه مطلب هم یاد یک کتاب مراجعه می‌کنیم که حل بشه.
اون میشه شکلش.
حالا چون
یه دفعه به ذهنم اومد گفتم شما سر کنم ببینید،
اگر ان شاء الله شما حسابی مدیریت بفرمایید اون مدت حالا شما می‌تونید 20 دقیقه بشه اون مدیریت خودتون پرسش و پاسخ باشه
اونو بذاری. من چرا اینو گفتم؟ گفتم چون یه عده از دوستان ممکنه مثلا بعد نماز قصری باشه بودنشون اینجا، اگه نباشه میتونن برن به کاراشون برسن، سرویس ها چی چی ای به ذهنم اومد از این جهت. این حالا من امروز تا در واقع حالا من تا یک رو تمام میکنم، دوستان خودتون با هم یه همفکری کنید چون من باید برسم هم عازم سفرم، تا یک رو تمام میکنم شما با هم دیگه. به ذهنم اومد آقای اسفندیاری عرض کنم، دیدم که ما تا 1:20 تا 12:20-25 که اذانی نیم ساعت وقت داریم اون بعد، یعنی ما 11 که شروع کنیم هم اونم بیشتر 45 دقیقه کشش بحث نداره، 45 دقیقه اونجا تمام بکنیم 50 دقیقه هم میتونیم، چون ایورم دیدم بیشتر نیم ساعت اینجا نداریم. بعد بعد از ظهر هم یه سری دوستان احساس میکنم قصریه بودنشون اینجا جبریه، و الا ظهر اذان کارشون تمام بشه راحت‌تر میرسن به بقیه برنامه‌هاشون. به ذهن آمد همین ابتدایی ها میگم مثلا فکر نکردم روش که میشه مثلا همین بحث رو 50 دقیقه داشت تا 20-25 دقیقه مثلا، بعدش من نماز بخونم خدمتون باشم یه نیم ساعتی که سوالی داره حالا با هر شکلی. این به ذهن آمد حالا من تا بیشتر نگذره تا روب رو من بگم خدمتون بحث تمام بشه، بعدش شما با هم دیگه هم فکری کنید و فردا به من بگید جانم. نه من حالا دعا کنید که برنامه‌مون تعطیل نشه، من یه دو هفته ای رو احتمالاً تا هفته اسفند بعد طور درگیر باشم تا هفته اسفند. آره نیستم، اما دیگه بالاخره تکلیف وقتی گردن آدمه، من فقط تو این دو هفته اخیر بیش از 10 بار تهران رفتم اومدم، خیلی سنگین شده شرایط کاری اینا. تو ما که جنسمون سیاسی نیست، یعنی من هر جا هم برم حرف علمی میزنم میبرم تو این مثال، شاید هم یه روزی اصلا بدشون بیاد بگه آقا تو به درد این کارا رو میکنی برو سر جا دیگه میگره. سیاست یکی از شؤونات انسانه، بعضی ها ذهنشون ذهن ژورنالیسته، ذهن روزنامه ایه، مطبوعات سیاسیه، سیاسی هم اما اینطوری مدل شخصیتشون. اینا آدم هایی هم که اگر روز 3-4 ساعت تو سایت ها و روزنامه ها نگردن و اطلاعات دستشون نرسه وا میرن. بعضی از آدم ها نه، یک بصیرتی پیدا میکنن که اون شخصیت مقابلشون رو میشناسن، وقتی اون شخصیت رو بشناسن نتیجهش این میشه که ممکنه من دو هفته ازش خبر نداشته باشم یا دو ماه ازش خبر نداشته باشم، اما حدسم اینه، نه که خبر نافع نیست، خبر قطعا نافع، اما ای آدم مختصات وجودش اقتضا داره که توی مسیر میره. این آدم ثبات تحلیلش بیشتر، لایه ها رو اگه دستش باشه که اتفاق میفته. اون موقع معمولا سعی میکردیم دوستان رو تو این فضا وارد کنیم و این طوری کار کنیم، بعد این باعث میشه که هم منصفانه تحلیل اتفاق بیفته، یعنی تقوایی و شرعی باشه نظر، همین که بالاخره از کوزه برون ترود آنچه درست دیگه. لذا بعض وقتا یه شخصیتیه که ببینید اونایی که اهل بصیرتن این طوری هست، میبینیم میگه این آدم دیر و زود داره اما سوخت و سوز نذار. یه جایی اینو میگه، من استاد اینطور داشتم، بعد از مدتی گفته بگو دیدی. جانم اقتصادی هیچ چی نیست تو دایره انسانیت الا اینکه اقتصادی. استعدادش برای همه هست، فقط کسی باید قرار بگیره تو فضاش. اما تمرین نیاز داره، ممارست نیاز داره، مراقبت نیاز داره، و شرط لازمش هم معقول و با تقوا نگاه کردن. کسی که افراط و تفریط میکنه تو نظر یا تو بینش آدم مختاله، به تعبیر قرآن مختال، تصویرش تخیلی آب در میاد. بعد اینجا اگه کسی استعدادش استعداد شاعرانه‌ای باشه یا استعدادش استعداد شخصیتی و روحیش استعداد ظریفی باشه، آدم زمختی نباشه، بعد دیگه مدتی زده میشه از این فضاها، یعنی دیگه زیر بار تکالیف اجتماعی نمیره، چون انقدر میبینه دست خوش تغییر شده شخصیتش تو چند سالی که توی فضاها بوده، یه بار ای ورد بوده یه بار ورد، بعد به خودش که برمیگرده، آدم معنوی که باشه به خودش که برگرده میگه مثل که خدا ما رو برای کار نساخته. این لا یلومن نه الا نفسه. خیلی از این جریانات سیاسی اینا از اول انقلاب تا حالا اینطوری شدن که میبینید یه بار توی آفساید زمین خودی، یه بار تو آفساید زمین حریفه. همش باید به وجود بیاد، ملکشه که به وجود بیاد. ظاهرن فرمایش حضرت آقا تو بصیرت هم ناظر به اینه که بعد اون موقع هر افسر جنگ نرمی به تعبیر حضرت آقا مستقیم از معدن الحکم که خود حضرت آقاست تلقی کنه، نیاز به وسائط یا واسطه ها نداشته باشه. این قدرت به وجود مثل همه اجتهاد هست دیگه، یعنی بتونه کلمات حضرت آقا رو اونجایی که شأن نزول داره شأن نزول شو بفهمه، اونجایی که چی داره اونجایی که چی داره، بتونه مدارشو از منزلی جدا بکنه. ولی اگه اینا رو نکنه بعد یه میکنه، یعنی قاطی میکنه. درست خدا رزق کنه انشاءالله آدم بکنی به وظایفش. اگر اینا وظیفه باشه و ما وظیفه رو درست انجام ندیم، ظاهرن بقیه راه انسانیتمون طی نخواهد شد. اگه وظیفه باشن، احتمالش هم احتمال قویه که این وظیفه است. بیشتر بسم الله الرحمن الرحیم.
شما تخصص هر چیزی نفهمید، یعنی شما فکر میکنید
که چیزی نمارو کلا خراب کرد. ببخشید کار من خراب کرد.
شما هر طرف تخصص من علمه.
الان میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على خب تخصص الوجود به وجوه ثلاثه. عرض کردم که این تخصص یا تعینات وجود رو که ما داریم بحث میکنیم بر اساس قانون اساسی که توی بحث تشکیل خوندیم، با زبون دیگه دارم میگم شاید واضح تر بشه، با زبانی با بیانی و قواعدی که در باب تشکیل خوندیم، این تعین ها و این شناخت ها و این حدود و این مفاهیمی رو که ما به خارج نسبت میدیم و به برکت ذهن و علم حصولی ما داره به وجود میاد، اینها برای انتصابشون به خارج نیاز به مجرا و ممشای برهانی دارن. یعنی ذهن من که مثلا تو تشکیل اینو خوندیم، ذهن من حدبینه، حد میگی با حدود کار میکنه. اون ذهنی که انس با حدود داره و سبکش اینطوره که با حدود بتونه خارج خودش رو بشناسه، بعضی از این حدود رو از مجرای برهانی میگیره، بعضی از این حدود رو میسازه خودش بدون مجرای برهانی. حالا اون واقع نماییش وقتی است که در نگاه معرف هستی شناسانه عالم اون حدودی را که از منشای برهانی گرفته با همون توضیحی که در تشبیه گذشت به خارج نسبت بده، نه اون حدودی رو که صرفا سر انس ذهنی برای خودش درست کرده. مثلا همین رو مثال زدیم براش، گفتیم مثلا ذهن عادت داره برای همه چیز حد بسازه، لذا میگه پله یک، پله دو، پله سه، پله چهار، پله پنج عالم، همه رو میکنه پله، یعنی از پایین خط میکشه، دوباره خط میکشه، دوباره خط، عالم رو یه پاره خط میبینه که این پاره خط صدرش بسته است، ذیلش هم بسته است، بعد اینو مدرج میکنه. ذهن اینطوریه، میگه این معلول اینه، اینم معلول اینه، اینم معلول اینه، بعد اینا رو دستبندی میکنه. در حالی که تو نظام برهانی که مرحوم علامه مفصل تو پاورقی عبور گفت ذهن کجا مجوز حدگیری داره؟ جایی که زیادتی را نسبت به یه نقیصه ای بیابه، لذا تا فوق رو به تحت نسنجه نمیتونه حتی برای پایینی حد درست کنه، و تا بالاتری رو نسبت به اون نسنجه نمیتونه باز برای او حد درست کنه. لذا ذهن نمیتونه وقتی واجب الوجود میبینه و بالاترش چیزی رو نمیبینه برای واجب الوجود حد بسازه. یعنی اگر حد ساخت، آقای بیاد این حد برهانی نیست، چون علاقه منده به حد سازی حد میسازه، نه چون این حد منشأ واقعی داره. کما این که حالا اومدیم ما حد درم با منشأ واقعی ساخت، اگر با استفاده از قوانین تشکیک حدو به خارج نسبت نده بلکه مستقیم حدو ببره تو خارج، باز این تصویر اشتباه و غیر برهانی. پس ما تعیناتی را که برای نظام هستی شناختیمون داریم، این تعین ها برگرفته از تعینات و خواص علم اصولی ماست، و اگر از ممشای غیر برهانی بخوان تبعیت کنن، این تصاویر مطابق با واقع و ارزشمند و مفهوم برهانی و صحیح به معنای صحیح کلمه نیست. باید از مقیاس برهانی استفاده بشه. حالا برهان ما چیست اینجا؟ بگه این بحث قبلمون تشکیک. برهان تشکیک چیست؟ تشکیک برهان نداشت اصالت الوجود. پس حلی بیم جلو، اصالت الوجود یک سری نتایج به ما داد، اینکه خارج بسیطه، اینکه واحده، اینکه کثرت قابل نفی نیست، اینکه هر چیزی که تو خارج باید عین متن باشه، ما چیزی خارج از خود متن نداره چون عنصر دومی معنا نداره. حالا این چیزی که عین متن است و در این متن است، باید کثرت رو هم بتونه در خودش جای بده و توضیح بده. با استفاده از این قوانین اومدیم سراغ ذهن، گفتیم که ذهن اگر ضعیف باشه همه مفاهیم حد میسازه و با حد میبره چون تو خارج غلط ضعیفه، برهانی نیست. اگر ذهن قوی شد میفهمه که یه سری مفاهیم میتونن از متن مستقیما حکایت کنن، مثل مفهوم اثر، مثل مفهوم شدت، مثل مفهوم ضعف، اما یه سری مفاهیم جون به جونشون کنی عجین با حدودن، مثل چی؟ مثل ماهیات، مثل انسان، مثل فرز، اینا قالب هم. این قالب ها هم به نحوی از خارج حکایت میکنن، اما اضافه تر میخوان، معونه زائده داره. معونه زائدهش چی بود؟ این بود که بگیم در خارج متنی بود دارای آثاری که سبب شد ذهن از نبود اون آثار در ناحیه دیگر حدی بسازد و این ماهیاتو بر اون حدود منطبق کنه و از اونا بگیره. اما مفهوم اثره، مفهوم شدت و ضعفه، میگفت نه من چون جنسم حدی نیست، بگو متنش شدت داره، متنش ضعف داره، متنش این اثر رو داره، من آسان تر تونستم از خارج. اینا شد قوانینی که تو اصالت الوجود اوورد تشبیک باش روزید. حالا با همین قوانین وقتی نگاه به عالم کردیم و نگاه به سلسله علل و معالیل کردیم، با همین نگاه، این نگاه به ما گفت که تا تحتی را فوقش را نبینی نمیتونی برای تحت حد بسازی. و وقتی اینطوریه میرسی به یه فوقی که لیس فوقه فوقون، چون لیس فوقه فوقون پس حدی وجود، پس او بی‌نهایته، پس او مستقله، بقیه شدن ربط به او، بقیه شدن فعل او، بقیه شدن اسم او، بقیه شدن آیه او. بعدش هم گفتیم آقا البته اینجا که داریم اینطور نگاه میکنیم، وقتی این شد ربط و فعل، ربط تا مستقلش دیده نشه دیده نمیشه. پس نگاه برهانی به عالم این چنین است که یک مستقل ببینیم و نشانه های او. این میشه اولین نگاه حقیقی و برهانی که تو میتونی به عالم داشته باشی. گفتیم احدها تعبیر چی بود آقا؟ تخصص و حقیقت الواحدت الاسیله به نفس ذاتها القائمته به ذاتها. بعد گفتیم حتی مولا صدر اینجا گفت حقیقت هل واجبیه به نفس ذاتها. ها؟ ما جواب دادیم، گفتیم ما الان نخواستیم این حقیقت رو از نوع از جهت واجب بودنش بشناسیم. ما فعلا داریم کل عالم رو میشناسیم، کل این عالم یک مستقلت و فعل او. لذا نگاه ما به حیثیت الوجود، نه به حیثیت الوجوب، ولو اینکه از حیثیت الوجوب هم بتونیم به این نگاه برسیم، ولو اینکه از حیثیت الحدوث هم بتونیم به این برسیم، ولو از حیثیت الامکان هم بتونیم به این نگاه، ولو از حیثیت العله هم بتونیم به این نگاه، ولو از حیثیت و عدم الحد هم بتونیم به این نگاه، لایتناهی بودن ذات واجب. ممکنه حد وسط برهان متعدد بشه. فعلا ما از چه حیثیت به این برهان به این نتیجه رسیدیم؟ حیثیت الوجود، چون نتیجه اصالت الوجوده. البته ممکنه هر کدوم از این حیثیات نتایج دیگه ای داشته باشه که دیگری، مثلا ما حیثیت الوجود بریم و یه سری آثار دیگه هم نتیجه بده، اشکال نداره. اما این نتیجه، همین فقط نتیجه، این نتیجه که نگاه ما به عالم یک مستقل و فعل او باشد، و البته فعل او هم مشکک بود دیگه، یادتونه، خراب نشازه، تصویر درست باشه، این نگاه به عالم، این نگاه خود ای فقط، نه دقیق بقیه احکام، این نگاه اتو حیثیت الوجود نتیجه میشه، اتو حیثیت الوجوب ممکنه نتیجه برسه. حالا چجوری برسیم به باب وجوب امکان بحث کنیم، از حیثیت العلیه نتیجه بشه ما با هم بحث کنیم، از حیثیت علیت اومدیم رابطه دهنده گیرنده بررسی کردیم به این رسیدیم، ممکن از حیثیت های دیگه هم، یا به عبارت دیگه از حد وسط های متعدد بشه به این رسیدیم. ما فعلا از حد وسط وجود به این رسیدیم، و البته میدونیم حد وسط وجود برای ما موفقیت آمیزتره تا حد وسط وجود. چرا؟ فرقه به این که به کسی بگیم تو اگر واجب الوجودی قبول کردی مدل عالم اینطوره، با این که بگیم تو چشت باز کنی به عالم بخوای نگاه کنی عالم اینطوره، به این کسی بگیم نظام هستی اینطوره، به این کسی بگیم اگر در نظام هستی وجوبی قبول کردی اینطوره، واسطش کمتره. میدید سفرش کجا در میاد؟ بعدا تو قهر یک کسی میگه آقا من وجوبه اینطوره قبول ندارم. حال نکاتی داره در مورد مفهوم وجوب. حالا الهیات مسیحی داریم، بعضی گیر کردن توش، آخرش منکر شدن، ملحد شدن، گیری کردن تو مفهوم وجوب. یا تو مفهوم علت مثلا از علیت بیاین، حالا وجوبه بگو آقا مفهوم علت. بزرگان تو غرب مثل هگل مثل کان مشکل علت نخستین دارن، اعتقاد دارن که وقتی هر فردی با علت داشته باشه پس هر فردی علت داره، حتی خدا هم علت داره، یعنی حیث علیت مشکل داره براشون. اینا تو مفهوم علیت گیرن، همون چش هم چیه علت مادی با علت فلسفی خلق کردن، اشکالات ما اونجا داره خیلی. اما اگه به این بگیم آقا چشات با عالم باز کن، تو نگاهت به عالم هستی اصیله یا ماهیت؟ اگه هستی اصیله پس حدسازی نیاز به ضابط برهانی داره؟ حدسازی تو کجا ضابط برهانی داره؟ وقتی فوق ببینی؟ پس تو اصلا نمیتونی برای بالای حد بسازی، فرابطی او با عالم اینطوریه. اصلا کاری به مفهوم وجوب خدا ای حرفا فعلا نداریم. پس یه حد وسط هم خودش یه موفقیت هایی داره که ممکنه حد وسط هایی دیگه نداشته باشه. این یه نگاه شد به عالم که جلسه قبل گفتیم. دوستان عزیز باز دارم میگم ما این فصلی رو که داریم آیا آقا جواد داریم به عنوان تخصص های وجود بررسی میکنیم، یعنی تعین های وجود، یعنی من گفتم این شناخت های عقلانی و برهانی ما نسبت به وجود، چرا گفتم شناخت؟ تخصص و تعین یک کلمه ایم با بار خارجی، وقتی میگم شناخت یه بار ذهنی میدم به قصه، چون قرار شد کثرت داشته باشیم، اما چون خارج متن بسیط و واحده هر گونه تعین ما کار کی باشه؟ کار ذهن باشه. لذا تخصص ها و تعین ها رو وقتی ما میتونیم تحلیل کنیم که بیاریمشون تو فضای قوانین اساسی که برای مفاهیم و علوممون درست کردیم تو فصل قبل، لذا این فصل در کنار فصل قبل است، اما نه این فصل و نه فصل قبل برهان مستقل ها نداره، برهانش خود اصالت وجود، یعنی عنصر واحد، یعنی بساطه، یعنی وحدت. و این دو فصل روی هم، یعنی فصل تشکیک و فصل تخصص، دارن به ما یک تصویر برهانی نسبت به جهان شناسیمون میدن، میگن عالم رو اینطوری نگاه کنید. اگه هر کدوم از این تعین ها و تخصص های سگانه ای که میخوایم بگیم از چشم کسی بیفته، نگاه او به همه عالم نخواهد بود، یعنی نگاه او جهان شناسی و جهان شناسی واقعی ها نخواهد بود. خب مرحوم ملا صدراه گفت یه تعین دیگه و یک نگاه دیگه هم شما به عالم میتونید داشته باشید، نگاه مرتبه ای. یعنی تو همین نگاهی که شما دیدید یک مستقل بالای عالمه و یک فعل او و فیض او، که این فعل او و فیض او مثل معنای حرفیه برای اوه، اما یادمون نرفت که خود این فعل و فیض او دارای مراتب و مراحلی بود که تو تشکیک اثبات کرد به حسب کسرات برهانی که اونجا اثبات میشه. یه مرتبهش ممکنه مشهود من باشه یه عالم ماده، مراتب دیگه ای تو این فعل باشه که بعدا با برهان مثل قاعده الواحد یا چی اثبات بشه، ممکنه عدد این مراحل هم اثبات بشه، ممکنه تعداد عدد شما ندونیم، اما این فعل او که منتهی به او میشود، این فیض او در عین این که ربط به اوست، اما خود این ربط کش داره، یعنی در درونش اختلاف آثار طولی وجود داره که ما هر کدوم از اینا مراتبی رو میفهمیم، میگیم مرتبه ضعیف، مرتبه شدید، مرتبه شدیدتر، مرتبه شدیدتر، تا برسه به شدیدترین مرتبه که حدی فوق او نیست. این نگاه هم از بحثای قبلی در اومد. پس این نگاه هم نگاه برهانیه که وقتی این نگاه رو داریم باید حواسمون به دو تا نکته باشه، حواسمون به دو تا نکته باشه. نکته اول، مرتبه بندی سبب حدگذاری عالم نشه، مرتبه بندی با نگاه برهانی به دست بیاد، علکی حدسازی نکنی. نکته اول. نکته دوم، حواست باشه بساطت این خارج خراب نشه. کیفیت عقدت برهانی باشه، بساطت رو هم خراب نکنه. خب یکی دیگه خواست این مرحله بره. آقا ما مراتب رو فهمیدیم، اما اینکه تو هر مرتبه حالا چند تا موجود مشخص هست رو ما احاطه ها احاطه نداریم. دقت کردید آقا؟ چرا احاطه نداریم؟ به خاطر بحث قبلی که داشتیم با هم، گفتیم موجودات مادی مشهودمان، لذا هازا میفهمیم، اما نسبت به مراحل مراتب فوق خودمون ما این احاطه رو. پس مرتبه بندی عالم با مفاهیمی مثل شدت و ضعف اتفاق میفته. حواسمون باشه حدودی که میسازیم حدود برهانی باشه، کیفیت اصل حد برهانی باشه. حواسمون باشه بساطت اینها به هم نخوره. حواسمون باشه که ما موجودات رو تو اون مراحل چند تا موجود داره احاطه ای بر ای نداریم. البته خود این نگاه رو در پرتو اون نگاه اول باید ببینیم، یعنی باز یادمون نره که کل این مراحل تو فعلی است که یک مستقلی فوق اوست. بخونیم: و ثانی ها تخصصها، تخصص این حقیقت وجود، این حقیقت واحد اصیل، به مراتبها، به خصوصیات مراتبها. سریع تأکید میکنه، میگه حتی خراب نکنید، مهمترین مسئله این خصوصیات مراتب غیر الخارجت منال مراتب. دوستان عزیز، استاد معظم حضرت آیت الله جوادی خیلی زیبا اینجا میفرمان تو نگاه اول این خاصیت ذهنها، اما تو نگاه اول کسی غلظت رو به نگاه اول بده، عالم هیچ حکمی به هم باز کنید بگید ندارد. لیکس دار غیر و بودن کل شیء هالکم الا وجه. جمله قشنگه، یه شیء داره، یه وجه داره، یه ضمیر وجه، ذل وجه. ذل وجه چیه؟ الله تبارک اسمه. یه وجه داریم، یه شیء داریم. شیء یعنی چی آقای محیطی؟ وقتی اینو مستقل کنم ببینمش، این میشه شیء. میگه کل شیء هالک، جمله هم اسمی است، افاده استمرار ثبوت داره، از دیروز و امروز و آینده نداره، همیشه شیء هالک بوده. الا چی؟ اگه الا فقط او، میشه وحدت شخصیه که غلطه، کثرات رو انکار میکنه. میگه نه، الا وجهه او، پس یه خود او هست، یه وجه او از یه شی. شی چیه؟ این گفت تعین ها امور اعتباری است، این میشه شی. یه وجهه، وجه او فعل است، او فعل هیچ حکم نداره، الا چی؟ آیه اوه، او رو نشون میده، وجه اوه. چرا قرآن تعبیر استعاری گفت وجه؟ چون آیه او نشون میده، ما وقتی یکی میخواد ببینیم اول باید وجهش ببینیم تا پی به خودش ببریم. لذا تعبیر به وجه به کار برده اینجا. نگاه اول این نگاهه دیگه، کجا بگی آسمون یک، آسمون دو، آسمون سه، اوحا الی کل سماء امرها یتنزل الامر بینهن ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل. دیگه یه اثر نداری دیگه، تو این نگاه به عالم بنگرم، کوه و در و دش، همه جا قامت رعنات بینم، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، تو همین دنیا قبل از آخرت، ولی تو آخرت که همه میبینن اینطوری قضیه، همه میفهمن که شفنا انکه قطاعت و بسرک الیوم حدید، او روز بهش میگن لمن الملک الیوم، هیچکی جیکش در نمیاد، بعد جواب میدن لله الواحد القهار الفامیلی. انشاءالله همینجا باید قضیه حل بشه انشاءالله. یه نگاه، این نگاه برهانیه چون اینا غیر مستقلن، چون اینا رفتن. اما نگاه دیگه اینه که خود این موجوداتی که این رفته، اینا موجود واقعیه، اینم دارای اثره. اما اینجا پا علم حصولی میاد وسط، علم حصولیه به اینا نحو استقلال میده، مرتبه مرتبهش میکنه. این مرتبه ها مال دید دوم کنار اوه، و الا اگه مستقل و رب ببینیم، رب هیچ حکمی رو نمیپذیره، ساکت میشیم. نگاه دوم که نگاه کردیم، ببینیم خود اینا هم دارای احکام، این مرتبه مرتبه میشه. حواسمون باشه احکام مراتب را منتفی نکنیم، این میشن کفرات عالم خلقت. اما حواسمون هم باشه احکام مراتب را برهانی کنیم، یعنی با نگاه واقعی و برهانی نسبت به مراتب صحبت بکنیم. اینم تمام، چون مراتب یکی علت دیگری است، اثر داره. این یعنی به قول مرحوم علامه دیروز خون دیروز درسه خوندیم، عرضی نبینیمشون کناره هم، فقط دوتا مهره کناره ببین بعد طولیشون کنیم. این طولیه طولی نیست، یه عرضیه، فقط شکلش طولیه. واقعا برهانی ببینیم. اینم دو. حالا مرتبه نگاه سوم به عالم، یه نگاهی هم تو داری به موجودات اطراف خودت، میگه انسان، فرس، برد، شجر، برد، دیوار، پنجره، خورشید، ماه، این هم شناخت وجود داره. این نوع شناخت، این شناخت هم حصولیه، این هم دروغ نیست، پوچ نیست. پس این چیه؟ این همون حدودی است که تو کثرت ارضی تو عالم ماده اثر اینجا رو میبینیدیم، میدیدیم اینجا نیست، حد درست میکردیم، گام اولی که تو حدیابی توضیح دادیم براتون. اون نگاه همینطوری. البته از بین اینا قلیستر و تو حجاب تر کدوم یکی این نگاه؟ نگاه سوم. چون مفاهیم دست سوم تو قالب و شناسنامه حد قابیدنه. ذهن اگر ضعیف باشه دیگه نمیتونه اینا رو احد منسلخ کنه. ذهن باید اینقدر قوی بشه که بتونه بگه این حدود هم واقعیت ندارن، آثار واقعی بود، ذهن من مجوز پیدا کرد این حد رو بسازه و ماهیت ازش بگیره. اما دروغ نیست. و ثالثها تخصص الوجود به اضافت الوجود الالماهیات المختلفت الزوات. وجود رو به قالب ها نسبت بدیم، وجود انسان، وجود فرس، وجود شجر، وجود و عروض الوجود لها. العروض معناهون هم میگیم علی انسان و موجود و الفرس و موجود. این جمله دروغ نیست، این صحیحه. اما الانسان موجودون قبل اصالت الوجود با الانسان موجودون بعد اصالت الوجود خیلی فرق میکنه، دقت ما بیشتر شده اینجا. فیختلف الوجود به اختلاف این ماهیات بالعرض. چرا بالعرض؟ چون حدود که تو خارج نیست. اگه این حدود بخواد تو خارج به وجود بیاد، خارج مرکب میشه، از بساطت میفته، عنصر ثانی ایجاد میشه. اما یک پس خود این حدود، خود این ماهیات خارج نیست، اینا بالعرض من مجاز. اما به نحو دیگری حاکی از خارج هم. به کدوم نحو؟ آثار رو بیان کنن. آثارش واقعیه اما نسبت دادن خودش به خارج بالعرض بل مجاز. پس ما ماهیت را هم پوچ نکردیم. اصالت الوجود به معنای اینکه شناختای ماهویمون دروغه نیست. در عین اینکه این نسبت‌های ماهیات به خارج بالعرض و المجازه، اما شناختمون حقیقیه. چرا حقیقیه؟ چون حاکیت اختلافات آثار خارجیه. استاد معظم میگن این سنو نگاه تو مفاهیم شما نسبت به عالم هست. ستارو کنار هم باید ببینید. و البته حاکم اصلی کدوم نگاهه؟ یک. در پرتو او نگاه دو، و در پرتو نگاه دو نگاه سه، و ستا در پرتو اصالتون وجوده با قوانینی که تو تشکیل درست کردید. با توجه به این جمله آخرم، ملا صدرا تخصص رو بعد اصالت الوجود آورد، بعدش تشکیک آورد. استاد بعد اصالت الوجود اول تشکیک آورد بعد تخصص. چرا این کار کرد؟ شما دیدید ما تا تو تشکیک نگاه برهانیمون رو نسبت به کثرات درست نمی کردیم، توان بیان این ستا رو نداشتیم. لذا همون اول گفتم ملا آی طباطبایی با ملا صدرا تو چینش بحث با هم دیگه یه اختلافی دارد. باقیش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. گفتم شما خودتون با هم یه جنبندی بکنید. من صورت مسئله رو گفتم دوستانی که دیر اومدن، طرح کنید بین خودتون یه جنبندی بکنید، به من هم بگید. آره اونم خوبه، اینم خوبه، آره خوبه. از خواهی میکنم آقای پس من یه جنبندی با هم رو بگید. من موکی کردم با خودتون. آه، می‌دونی؟ آه، می‌دونی؟